در صفحه رادیو ماره، در شبکه اجتماعی ویراستی.
برای عضویت در شبکه اجتماعی ویراستی می توانید عدد 9600 را به سرشماری 3034 ارسال و یا رادیو معارف را در ویراستی جستجو کنید.
@ رادیو معارف.
موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب.
من.
چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود را بتونه
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟
هزینه‌های زائد
کجا داره خرج میشه؟
قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی فهمم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز با برنامه نقد و نظر با موضوع جنگ شناختی از شبکه رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برای این گفتگو در خدمت دو تن از کارشناسانمون هستیم. جناب آقای دکتر علیرضا محمدلو، سلام عرض میکنم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون آقای دکتر فهانی و همچنین شنوندگان محترم خدمت شما هستیم.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر محمدلو. آقای محمدلو از اساتید حوزه و دانشگاه و از پژوهشگران عرصه جنگ شناختی هستند. همچنین سلام عرض میکنم خدمت کارشناس دیگر برنامه‌مون جناب آقای دکتر وحید فراهانی.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای حسنزاده، آقای دکتر محمدلو کارشناس محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای فراهانی.
نقد و نظر.
رادیو معارف.
همونطور که عرض شد خدمتتون با موضوع جنگ شناختی خدمتتون هستیم و این برنامه با موضوع جنگ شناختی و خانواده خدمت دو کارشناس محترم هستیم. در برنامه قبل اشاره شد که یکی از اهداف مهم جنگ شناختی نهاد خانواده است و تهدیدهایی که متوجه نهاد خانواده است رو بررسی کردیم، از تضعیف اقتدار والدین، الغای ناامیدی، فرسایش پیوند عاطفی و باقی موارد. در برنامه قبل به بحث تهدیدها پرداختیم و در این برنامه می‌خوایم ببینیم که خب راهکار چیست، در اینجا باید والدین چه کار کنن که بتونن با این جنگ شناختی مقابله کنن. آقای دکتر فرانی خدمت شما هستیم با پاسخ به این سوال که خانواده ها والدین باید چی کار کنن که هم خودشون هم فرزندانشون در مقابل این جنگ شناختی مسئولیت داشته باشن.
خواهش میکنم. ببینید اولین نکته بحث در واقع شناخت اقتضاعات زمان ماست، یعنی بفهمیم که زمان ما چه ویژگی هایی داره و تو چه فضایی داریم تنفس میکنیم. لذا اولین گام، یعنی در واقع اولین راهکار شناخت هستش و ما باید فضای جدید رو بشناسیم، بفهمیم که در واقع نوجوان امروز، حالا این عبارت رو من به کار میبرم، موبایل در واقع مادر دومش هستش و او را نه مدرسه گاهی وقتا و نه خانواده بلکه فضای مجازی اساسا داره تربیت میکنه. مدرسه او هم متأثر از فضای مجازی است. بنابراین به نظر میاد که گام اوله و فهم اقتضاعاتی که نوجوان و جوان امروز، یالا اون عبارتی که معروف شده به نسل زد، که من فکر میکنم عبارت نسل اسپند شاید خیلی گویاتر باشه. این عبارتی هست که از یکی از اساتیدم وام میگیرم و یک کتابی هم در موردش نوشته شده. ببینید نسل اسپند به این معنا هستش که این خودش در واقع راهکار است، یعنی این جملاتی که من دارم عرض میکنم خودش یه ادراکیه که میتونه به خانواده ها کمک کنه به تعامل با این نسل و این طیف بچه ها. اسپند در واقع به این معنا هستش که الف این نسل، نسل اطاعت گریز هستش. اگر در گذشته فرض کنید دهه 60 به یه جوانی گفته میشد الف به اس یا این کارو بکن، عمدتا چرا توش نبود، میگفت چشم. ولی الان وقتی به این بچه ها نکته مطرح میشه، سوال اولش اینه که چرا من چرا باید در واقع زیر بار حرف تو برم. سین این عبارت نه اسپن به معنای در واقع سبک زندگی مجازیه، سبک زندگی که در واقع متأثر از پلتفرما هست و متفاوت از سبک زندگی شاید من و هم نسلی های ما باشه. پش به معنای در واقع بچه هایی هستش که وارد عصر در واقع زندگی موزاییکی و پست مدرن شدن، زندگی که عمدتا هنجارها خیلی توش معنایی نداره و هنجارهای خودشونو توی فضای خاصی میسازن و من عبارت سوپرمارکتی رو به کار میبرم، یعنی هنجارهایی که از نظر ما میگیم آقا این رفتاراش با هم نمیسازه، مثلا این وقتی روزه میاد محرم داره عزاداری میکنه چرا مثلا فلان کارو انجام میده، ولی از نظر خودش کاملا این طبیعیه و این مبین همون نگاه پست مدرن و پسا هزارهیش به موضوعات هستش. نون اسپند به معنای نظارت ناپذیره، این نسل عمدتاً یک رویکرد نظارت، خوشش نمیاد در اتاقشو باز کنی هی نگاه کنی داره چیکار میکنه و نظارت پذیری که مثلا ماها داشتیم و اصلا خودمون گزارش میدادیم اون موقع که آقا من امروز رفتم فلانجا، این نسل از این ماجرا خیلی خوشش نمیاد. یه هشتگی من یادمه چند سال پیش بالا اومده بود توی یکی از شبکه‌ها تحت عنوان نو تیوی که همین نسل هم بالا آورد که آقا من اصلا اهل تلویزیون و اهل این حرفا نیستم. و دال این اسپند به معنای درشت خوییه، به معنای در واقع یک نوع طلب جسورانه است، این نسل جسارت بسیار بالایی داره و همه اینایی که عرض کردم در این حال که تهدید هستن همشون فرصتن، یعنی همشون میتونن فرصتهایی رو برای تمدن ما ایجاد کنن، کما اینکه اون نقلی که از حضرت آقا شنیدید دیگه احتمالاً که به یکی از مادهین گفته بودن که من در واقع امیدم به همین دهه 80 هاست، همین دهه 80 ها احتمالاً انقلاب رو پیش خواهند بود. ببینید همه این مؤلفه‌ای که من گفتم میتونه پیشران باشه و در واقع جمع‌بندی اگر بخوام بکنم یکی از راهبردهای خانواده‌ها و یکی از راهکارهای اصلی شناخت همین فضاست، یعنی اینکه ما بفهمیم که آقا با یه نسل دهه 60 یا حتی 70 مواجه نیست، این نسل تفاوت‌هایی داره و زمین بازی در واقع عوض شده، نمیشه با اون رویکردهایی که با تعامل با نسل‌های قبلی داشتیم بتونیم این نسل رو در واقع بتونیم تربیت کنیم و پیش ببریم.
سپاسگزارم از شما فرانی. آقای دکتر محمد رو به نظرتون این مواردی که آقای فرانی فرمودن اختزاعات رسانه است یا اختزاعات خود این نسل، یعنی این رو رسانه به وجود آورده یا اینکه نه خود این نسل جدید به این صورت هست سبک زندگیش؟
خدمتتون عرض شود من به نظرم نسل زد یک در واقع توی چارچوب مفهومی غیر از فضای که ما در واقع در زیست بوم ایران و جمهوری اسلامی داریم در واقع رقم خورده و اتفاق افتاده. این نسل زد هم به لحاظ مفهومی هم به لحاظ هویتی یه امر وارداتی بیشتر تا اینکه بخوام بگیم اینجا متولد شده. دلیلش هم برمیگردیم به همون موضوعی که الان توی همین جلسه و جلسه قبلی داشتیم، اساسا نسل زد کجا در واقع متولد میشه، زیستگاهش و خاستگاهش کجاست. با توجه به همین در واقع نسل اسپندی که شما فرمودید یا بومی یا نسل دیجیتالی که در واقع توی عبارتهای دیگری هست، در واقع نسلی که عصر قبل از اینترنت رو تجربه نکردن، نسلی که شاید 2 ساعت 4 ساعت یک روز بدون اینترنت نمیتونه در واقع تنفس بکنه یا زندگی بدون اینترنت براش تقریبا بدون تصور بدون تخیله، من برمیگردم به همین بحث خانواده، یعنی اون جایی که ما عبارت مرجعیت گریزی اینا رو در واقع ازش یاد میکنیم، مرجعیت کجا بود؟ مرجعیت کی بود؟ مرجعیت یا به معنای حکمرانی است یا به معنای دین یا به معنای علم یا به معنای قانون یا به معنای خانواده است. اون عبارت آقای لیوتار که میگه عصر افول فرار روایت ها، یعنی اون جایی که شما همه اینا رو از دست میدی، یعنی عصر پست مدرنی که فرمودید، یعنی اون جایی که شما علم و اخلاق و قانون و دین و حکمرانی و همه اینا رو در واقع داری از دست میدی. اما چطور از دست میدی؟ یعنی اینا افول میکنن به چه معناست؟ یعنی اینا وقتی قبلا مدل حکمرانی یا مدل اجتماعی یا مدل سیاسی حالت هرمی بود، الان به تعبیر آقای چارلز تیلور تو اون کتاب عصر سکولار میگه اصلا معنای جدید سکولاریسم به معنای همه هم وزنیه، یعنی ما
همه آپشن ها روی میزن، یعنی همه گزینه ها اومده روی میز و همه هم توی وزن قرار گرفته. دیگه نه علم برتر از دینه، نه دین برتر از خدمت شما از حکمرانی، نه حکمرانی برتر از اخلاقه، نه اخلاق برتر از اون یکیه خانواده است یا غیر ازالک. پدر و مادر، بقیه رفقا، اینا میشن آپشن ها و گزینه هایی که شما میتونی انتخاب بکنی و هیچ ترجیحی نسبت به دیگری ندارن. حالا چرا این مرجح ها در واقع تفاوت ها از بین میره؟ کجا این تفاوت ها از بین میره؟ به نظرم اینجا اقتضای همون عصر اطلاعات الوین تافلره، یعنی الوین تافلری که میگه موج سوم انقلاب اطلاعاتی است. انقلاب اطلاعات، کار بمباران اطلاعات اصلا همینه که شما فضای ترجیح رو از بین میبره. یعنی شما وقتی 50 تا گزینه روبروته و نمیتونی تحلیل بکنی که کدوم از کدوم برتره، کدوم علت اون یکیه و کدوم وابسته به دیگریه، یه حالت دومینوی داده داری که هر کدوم رو بزنیم بقیه رو فرو میریزه. یعنی یه حالتی که در واقع شما به لحاظ شناختی دچار اختلال میشی و این خاصیت بمباران اطلاعاتی، یعنی شما دیگه حوصله، زمان، موقعیت، تأمل، تفکر و ترجیح رو نداری، از دست میدی و اینجاست که همه هموزنی رقم میخوره و این فضای در واقع این که یک معرفت پلورال، معرفت در واقع تجمیعی، معرفت شبکه‌ای رقم میخوره یا اصطلاحاً همون جامعه شبکه‌ای که ازش یاد میشه، اینجاست که مرجعیت‌ها دچار افول میشه و نسل جدید دیگه با مرجعیت‌های متنوعی روبروه. یعنی اونجا که مرجعیت گریز میشه، اینجایی که چرایی‌ها هی پشت سر هم میاد، دلیلش اینه که خانواده رقیب داره. رقیبش کجاست؟ رسانه است. رقیبش کجاست؟ رفقاست. رقیبش کجاست؟ در واقع اون مصرف‌هایی که در حوزه‌های مختلف داره، از این پلتفرم به اون یکی پلتفرم، از موسیقی به سریال، از سریال به در واقع گیم ها و از گیم ها به در واقع به موقعیت های دیگر. این تنوع مرجعیت هاست که چرایی ها رو داره افزایش میده و نسل جدید یه نسل متفاوتی میشه. یعنی ما اول فروپاشی مرجعیت ها یا افول فراروایت های به تعبیر لیوتار رو داریم، بعدش این ماجرای تولد نسل‌های جدید رو تجربه می‌کنیم. حالا این برای ما چه میزان رخ داده هست؟ من به نظرم هنوز به اون حد نرسیدیم که بگیم نسل جدید و نسل زد برای ایران به معنای غربیش متولد شده. همچنان ما پایگاه‌های در واقع مرجعی داریم که جامعه به اونا تکیه کرده، هم در حوزه دینی و اخلاقیش، هم در حوزه خدمت شما عرصبت که خانوادگیش، هم در حوزه های علمیش و دیگران. ولی این در یه حالت 50-50 و نوسانی هستیم کاملا. یعنی اینو داریم حس میکنیم که در واقع محصولاتی که داریم مصرف میکنیم، شبکه هایی که در اون حضور داریم، نسلی که با اونا مواجهیم، بعضی رفتارهایی که در مدارس تجربه میکنیم، این تنوع ها و این در واقع تفاوت ها اون تقابله رو در عرصه تمدنی و فرهنگی برجسته میکنه. یعنی حالا ما اول عرضم اینجاست که تصویر درستی از این ماجراه و این مفهومه به نظر اگر داشته باشیم، تو حوزه این که چه باید کرد ما میتونیم یه ذره متفاوت در باشیم. یعنی ما الان اگه برگردم اون عبارت رایزمن که میگه سه مدل هویت داریم، میگه انسان‌های سنت راهبر، درون راهبر و دیگر راهبر، شاید عبارت دیگر راهبری ایشون خیلی نزدیک باشه به همین ماجرای نسل زدی ها.
ما اینجا یه مسئله داریم، این که به قول توکویل از اون ابتدای ظهور رسانه‌های جمعی، یعنی شما از مجله و روزنامه بگیرین، توکویل میگه که با اومدن این رسانه‌های ارتباط جمعی که هنوز زمان توکویل رادیو هم نیومده بود، میگه مرجعیت همه جایی و هر کسی شده. از این بابت میتونیم بگیم از همون سال مثلا 1850 به این ور برفرض، همه اینها دیگه این تغییر توشون اتفاق افتاده. این نسل زده یه نسل ویژه‌ای نیست، در از یه چرخشی تو کل بشریت داشتیم، نه اینکه بگیم این نسل یه نسل خاصه.
بله، این از این جهت که در واقع عرض کردم یه زمانی شما شاید مثلا کل یه عبارتی هست، عبارت دقیقی هم هست که شما میزان مصرفی که تو همین دهه اخیر داری به اندازه کل داده‌ها و اطلاعاتی است که در قرون ما قبل این در واقع تولید شده، مصرف شده، توزیع شده و همه ماجرا. یعنی الان قرن جدید قرن واقعا انفجار اطلاعاته، یعنی یک اتفاقیه که بشر داره ازش به نام انقلاب یاد میکنه، یا ما اصلا از عصر کشاورزی عبور کردیم، از عصر در واقع صنعتی هم عبور کردیم، رسیدیم و عصر اطلاعات الان داره از عصر AI هوش مصنوعی و از عصر در واقع پس هوش مصنوعی هم دارن انقلاب صنعتی پنجم صحبت میکنن. یعنی اونجاست که دیگه فوران اطلاعات به گونه ای است که حالا نسیان انسان از خودش، از خود بیگانگی هاش به حالت یه افراطی رسیده. عرضم اینجا بود که مدل آقای رایزمن اگر دیگر راهبر، انسان دیگر راهبر، انسانی که مرجعی به نام سنت دین نداره، مرجعی به نام درون و عقل هم نداره، یعنی از دین و عقل و در واقع حکمرانی عبور کرده، رسیده به حالتی که دیگر راهبره، این از بیرون یک مرجعیتی داره بهش تحمیل میشه. اون بیرونه منظورش چیه؟ شما برای توزیع تکنولوژی، شما برای تو عصر ماجرای شبکه ها، شما برای توی ماجرای فیلم ها، سریال ها و مصرف ها و پایگاه های مصرفی که داره شکل میگیره، طبیعتا این انسان در میان در واقع داده های متکثر و متنوع اون حالت همه جایی و هر جایی رو هم شما بهش اضافه بکنید. یعنی در واقع رسانه که وقتی قبلا دست یه نفر بود یا یه سیستم بود یا یه موقعیت بود، الان دست همه هست. یعنی وقتی دست همه هست، شما هم میتونی بازیگر باشی، ایفای نقش بکنی، هم میتونی نقش پذیر باشی و بپذیری. این یعنی در واقع اون دیگر راهبری اینجاست، داری از یه جای دیگری شما داری در واقع راهبری میشی، از یه جای دیگه داری شما کنشات رو، نگرشات رو، بینشات رو در واقع به دست بیاری. این طبیعتاً انسان اون مرجعیت گریزی و حتی چه بسا شما هر پایگاهی رو مد نظر قرار بدید، گریز از اون ماجرا برمیگرده به اون وضعیتی که الان شکل گرفته. از اون جهت خواستم میگم ماجرای نسل زد هنوز به معنای کاملش در ما در واقع 100% و تمام عیار نیست، ولی اینکه چه باید کرد ان شاء الله در آیات دیگه.
سپاسگزارم از شما دکتر محمدی. رو شنوندگان عزیز یه فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، مجدد خدمتتون هستیم.
نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50،
پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
شنوندگان عزیز، همچنان خدمتتون هستیم با برنامه نقد و نظر با موضوع جنگ شناختی و خانواده از شبکه رادیو معارف. اولین نکته‌ای که کارشناسان ما گفتن این بود که باید اقتضاعات زمان شناخته بشه و این اقتضاعات زمان چیزی است که ما می‌بینیم یک تغییر نسلی اتفاق افتاده، نسل جدیدی ظهور کرده که بهش میگیم نسل زد و بس رو از همینجا پی می‌گیریم. یک تعریفی اساتید داشتن، آقای دکتر فرهانی گفتن که نسل اسپند، یعنی نسلی که یک مخففیه، اطاعت گریزه، سبک زندگی مجازی داره، پست مدرنه، نظارت ناپذیره و درشت خوه، یعنی جسوره. آقای دکتر محمدلو یکی از مقتضیات نسل زد رو مرجعیت گریز بودن میدونستن. آقای دکتر فرهانی به نظرتون ما یک اینجا تضادی نمیبینیم؟ چون گویا این جسور بودن نسل زد اتفاقا برای اینه که میخواد خودش مرجع باشه، یعنی نمیدونم این مرجعیت گریزی به اون معناست یا نه، میخواد مرجعیت جدیدی تعریف کنه، میخواد یک تقاضای هویتی داره، میخواد خودش رو به عنوان مرجعیت جدید نشون بده.
بله، خدمت شما رسید که ببینید طبیعتا انسان بدون مرجع نمیتونه باشه. یعنی اینکه بحث مرجعیت گریزی مطرح میشه به این معنا نیستش که اساسا مرجعیتی نباشد. در نهایت هر فردی برای اینکه بتونه زندگی کنه و پیش بره یه سری ارزش‌های نیاز داره. حالا اون ارزش‌ها رو باید از یه جایی بگیره و اون جایی که ازش این ارزش‌ها گرفته میشه در واقع همونها میشه گروه‌های مرجع و مرجعیت. مسئله اینجاست که نسل اسپند در واقع پایاپای مراجع و گروه‌های مرجع سنتی نمیتونه همراهی کنه. ببینید الان یه نمونه عرض کنم خدمتتون. شما یه مروری داشته باشید بر صفحات پربازدید شبکه‌های اجتماعی ایرانیان. خب اینه که الان اومده جاشو گذاشته در واقع جاپای گروه‌های مرجعی که در گذشته بودن و مسئله اینجاست که ما تغییر گروه‌های مرجع داریم به سمت گروه‌های نوپدید و این مرجعیت گریزی در واقع به این معناست. من اینکه اساسا مرجع نداشته باشن و خیلی متوجه نمیشم، یعنی این به نظرم میاد که قابل تعامله، چون اساسا بدون مرجع و بدون داشتن ارزش نمیتوان زندگی کردش. بنابراین به نظر میاد که مرجع‌های جدیدی در واقع بروز و ظهور کردن و دارن میان، که این مرجع‌های جدید در واقع یک نظام متناسب فکری و ایدئولوژیکی ندارن.
شاخصا میتونیم بگین چه مرجع مثلا؟
ببینید الان خب بخشی از مثلا فرض کنید آقای ایکس به عنوان مثلا یه اینفلوئنسر یا به عنوان یه بازیگر، وقتی مثلا 4 میلیون 5 میلیون دنبال کننده داره و وقتی مراجعه میکنی هم تو زندگی شخصیش هم تو زندگی در واقع حرفه‌ایش و هم توی اون بازنمای رسانه‌ای داره، صدها تناقض آدم میتونه توش پیدا کنه و اصلا شخصیت ترازی نیستش، ولی برای نسل جدید جذابه، مراجعه میکنه به صفحش، میاره کلید واژه‌هاشو ضریب میده توی فضای مجازی و تلاش میکنه که به نحوی ازش هنجار و ارزش بگیره. یا همین در واقع شبکه‌های خانگی که الان ما می‌بینیم مثلا وقتی یه سریالی اونجا میادش، بلافاصله این نسل شروع می‌کنه از اون سریال تکه‌های برش می‌زنه، میم‌هاشو استخراج می‌کنه، میاره ضریب میده. بنابراین نکته‌ای که می‌خوام عرض کنم اینه که اساساً بدون مرجع نمی‌توان بود، منتها این نسل سراغ مراجعی رفته، مرجعیت‌هایی رفته که نوظهورن و تناسب ندارن، یعنی از اینها نمی‌شه یک نظام فکری منسجم استخراج کرد. مثلا اگه نسل ما سراغ فیلسوفان میرفت، سراغ مثلا فرض فرمایید که افرادی میرفت که یک مبنای فکری داشتن، کتابهایی داشتن، کتابها با هم همخوان بود و در نهایت یه هارمونی ایجاد میشد، این نسل خیلی دنبال هارمونی نیست، میگه من لحظه‌مو بتونم مدیریت کنم. شاید بهترین عبارت همون عبارت در واقع سوپرمارکتی شدن باشه، یعنی میره اونجا انتخاب میکنه، میگه من از اینجا اینو میگیرم، از در واقع حوزه مذهب تو مثلا فرض کنید اربعین رو میگیرم چون خیلی برام جذابه، از حوزه در واقع فرض کنید سینمای تو فلان سریال میگیرم. ولی وقتی از دور نگاهش میکنی میگه آقا تو با مجموعه از تناقض‌ها روبرو هستی. او اصلا تناقض براش مسئله نیستش، او در واقع بحثش اینه که من الان چه کنم و زندگی فعلیم رو با یه در واقع میانگین لذتی پیش ببرم، با یه در واقع فضایی که مطلوب خودش هستش بتونه پیش ببره. در این حال من نکته‌ای که میخوام بهش اشاره کنم، ببینید این نسل با همه این چالش‌هاش برامو فرصت‌هایی داره. من به دو تا مثال میخوام مراجعه کنم. چه اتفاقی میفته که این نسل یا بخشی از این نسل تو 401 برای ما حالا بنابر یک قرائتی تهدید میشه، و چه اتفاقی میفته که این نسل توی در واقع جنگ 12 روزه بر اساس بعضی از آمارا تبدیل به فرصت میشه، یعنی میاد پای کار ایران و وای میسته. یا فکر میکنم 2-3 ماه پیش بود یه بحثی بود در مورد خلیج فارس که بعضی از کشورهای عربی مطرح میکردن که باید این بیاد در واقع تبدیل به خلیج عربی بشه. خب آمارایی که توی فضای مجازی میاد بیشترین واکنش رو این نسل داشت. اینا سوالات جدیه برای سیاست گذاران ما. چی میشه که این نسل توی بزنگای اونجا این روی کرده داره یه جاهای دیگه؟ بنابراین من معتقدم با همه این چالش ها این نسل فرصت های خیلی خوبی داره، و ما باز ارجاع میدم به فرمایش مقام معظم رهبری، ما این بحثایی که داریم همزمان که داریم تهدیدها و نکاتی که دشمن روش داره برنامه ریزی میکنه، و شما الان ببینید حالا این قابل گفتگوه، تو کشورهای مختلف الان بحث به تعبیر آقای دکتر محمدلو انقلاب نسل ها الان داره شکل میگیره، افریقا، مکزیک و بعضی از کشورهای شرقی ما، و اینها خب دارن تو فرآیند جنگ شناختی این ظرفیت استفاده میکنن و بعید نیست به سراغ ما هم نیان تو بعضی از لایه‌ها. ما باید بتونیم تدبیر کنیم، مطالعه کنیم آقا تو قصه خلیج فارس، تو قصه جنگ 12 روزه اینها چه فرصت‌هایی برای ما داشتن. این حرف نیست که من الان بتونم مثلا با یه جمله ماجرا رو جمع کنم، نیاز به پژوهش داره، نیاز به یه مقداری مطالعات دقیق‌تر داره که اونها این کارو دارن انجام میدن. مراکز نظرسنجی که اونها دارن یکی از محورهای جدیش توی سالهای گذشته از جمله مؤسسه گمان حوزه نسل زد ما بوده و دارن کار میکنن توی این حوزه. بنابراین من توی این بخش میخوام تاکید کنم اینکه این نسل حتما فرصتهایی دارد، باید روی فرصتها متمرکز شد. این نسل حتما گروههای مرجعی دارد، گرچه ما نمیپسندیم، گرچه شاید از نظر ما هارمونی ندارد، و برایند همه اینا در نهایت باید بتونیم در واقع به یه فضایی برسیم که این نسل برای ایران ما آورده داشته باشه و خدایی نکرده هرز نره و مثلا فرض کنید 20-30 سال بعد با یه سری آدمای میان سال توهی و پوچ ما مواجه نباشیم. اینها بالاخره آینده این کشور دست این عزیزان هستش.
ممنونم آقای دکتر فرانی. اگر بخوایم خلاصه بگیم، گویا با یک نسلی مواجهیم که دو نوع مرجعیت پذیری داره. میتونیم بگیم یک مرجعیت پذیری ارگانیک که سابقا شما فرمودین از یک شخصی، یک آدم صاحب مبنایی که دارای نظریات منسجمی در یک علم بود، مثل یک پدیده ارگانیک، مثل یک درخت الگو میگرفت. الان شده مرجعیت پذیری دستگلی گویا، که مثلا میبینیم از یک گل خوشش میاد همون رو انتخاب میکنه، تمام یک واحد رو به عنوان یک چیز ارگانیک نمیپذیره، به هر موردی نگاه میکنه و اون چیزی که خودش میخواد رو انتخاب میکنه. آقای دکتر محمدلو، به نظرتون این مطلبی که آقای دکتر فرانی فرمودن که این انسجامی که ما تو جنگ 12 روزه خصوصا مشاهده کردیم و این پایکار بودن همین نسل زد، این خاصیت این نسل زد بود یا اینکه نه این خاصیت جنگ بوده؟ یعنی این ویژگی خاص این نسله یا اینکه نه جنگ چنین اختزایی رو برای ما آورد؟
خب اینو کاملا میپذیرم که نسل جدید، حالا تعبیر نسل زد بگید یا بومیان نسل جدید یا هر تعبیر دیگر، من اینو به عنوان یک فرصت میدونم، ولی یک تهدید بالقوه‌ام هست اگر مدیریت نشه، اگر بها داده نشه، اگر زمین بازیش طراحی نشه، اگر نقشای لازمش تدارک دیده نشود، اگر این در واقع استعدادهای متنوعی که اینا دارن. اونجا که عرض کردم مرجعیت گریزی، عرض کردم افول فراروایت ها ناظر بر مرجعیت های متنوع. مرجعیت گریز به معنای این که بخوایم بگیم شورشی هستند و گیاهی هستند به این معنا نیست، چرا که این جامعه فطرت پاییم، جامعه دین پایه هستیم، جامعه در واقع منسجمتری از آن هستیم که بخوایم در واقع هر اتفاقی، هر بحرانی که متوجه این جامعه باشد، سنت های معرفتی جامعه ایران یکی از پایه های اساسی تقابل با یا پدافند غیر عامل در مواجهه با جنگ شناختی است، همون ارتکازات، سنت های معرفتی، تاریخ ما،
فرهنگ ما.
ببینید به این معنی که شما یک مفاهیم تاریخی داری، یک مفاهیم فرهنگی داری، یک مفاهیم اجتماعی داری، در تاریخ شما پدر و مادر محترم بوده، در تاریخ شما دین محترم بوده، در تاریخ شما پوشش و حجاب محترم بوده، در تاریخ شما محترم بودن، همکاری کردن، انسجام اجتماعی، کار جمعی، کار گروهی، ایثار، از خود گذشتگی، مردانگی، جنتلمن بودن، میگن مثلا ما اینا رو در پوریای ولی مال ماست و امثال پوریای ولی ها که برای ما خاطره است، اگر برای امروزی ها فیلم و سریال باشد، قهرمان ها برای ما پهلوان هایی بودن که برای ما جزو سنت های ماست، از عیاران بگیری تا بیای جلوتر که برایش فیلم و سریال هم حتی ساخته شدن. از این جهت خواستم بگم این ذات معرفتی و سنت معرفتی ما خودش بزرگترین پدافند غیر عامل در مقابل این ماجرا که به تعبیری نسل زد رو نسل شورشی میخوام معرفی بکنم، یعنی در واقع یک انگاره و یک فاز شناختی منفی رو میخوان القا بکنن که از اون بخوان در واقع یک سنگر امنیتی درست بکنن، یعنی در واقع تبدیلش بکنن به حوزه تهدید و ببرن به حوزه شبیه سازی در شبکه‌های اجتماعی و از این نسل شبکه‌ای به تعبیر خودشون یک جریان شبکه‌ای و یک انقلاب شبکه‌ای را بندازن. و همین الان اتفاقی که داره توی رسانه‌های معاند اتفاق میفته، دائما جنبش‌هایی که تحرکاتی که تو بعضی از کشورها رقم میخوره مصادره میکنن به این عبارت ها که اینا دارن انقلاب های در واقع نسلی هستند. حالا این عبارت هایی که دارن به کار میبرن، در آی دکتر فهمودن اتفاقی که در مکزیک اخیراً داره رقم میخوره، اتفاقی که شاید جمعه پیش یکی از کشورهای آفریقایی بود یا بعضی از کشورهای اروپایی، این تعبیرهای جدید و روایتهای جدید از جنبشها و اتفاقات و ایونتها و رویدادهایی که در کشورهای مختلف رقم میخوره با این برش جدید به نام نسل زد برای ما اینجوری ترجمه میکنن. حالا اینکه ما عکساشو داشتم مرور میکردم، خیلیشون بالای 30-40 سال بودن، نمیدونم، حالا حداقل یه سلیقه‌ای به خرج بدن که این که داری تیتر میزنی انقلاب نسل زدی در مکزیک، حداقل عکسات متناسب باشه، یعنی در واقع احساس کنم که داره سر ما هم کلا میره، یه اتفاقاتی رو دارن به صورت برساختی پیش میارن و به ما القا میکنن و یه نسل زدی رو میخوان شورشی بسازن، در حالی که در واقع به تعبیر آقای دکتر توی جنگ دیدیم که نسل زد پای کار بود. نمیخوام بگم پیشران بود، پیشرو بود، ولی پای کار بود. با خود بنده چندین نفرشون تماس گرفتن آقا ما الان چیکار کنیم،
یعنی نسل زد تهدیدش اونجاست که تهدید و فرصتش دقیقاً یه جاست، اونجاست که وقتی حس سرگردانی داره، حس بلا تکلیفی داره، حس نقش پذیری داره، حس تمنای معنا داره، میگه الان من چیکار بکنم دقیقاً، کیستی خودش رو سوال میپرسه. یعنی خودم که من الان تو این موقعیتی که هستم با همه این انرژی و استعداد و توانایی که دارم یه نقشی، یه زمین بازی برای من تعریف کن. وقتی شما این نقش لازم رو برای نسل جدید در واقع با همه استعداد انرژی هاش و